أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا غيلت خنا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا بهم من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. سوره مبارک تحریم چون در مدینه نازل شد و بخشی از این سوره در باره ناهماهنگی اعضای بیت نبوت با خود اون پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. در پایان این سوره از باب رد العجز الی صدر مطلبی درباره این که گاهی ممکن است کسی در بیت وحی تربیت بشود ولی بهره نبرد، گاهی هم ممکن است کسی در بیت کفر زندگی کند و توفیق الهی نصیبش بشود. ضرب مثل چند قسم است. یک قسم برای درک مطلب است، یک قسم برای الگو قرار دادن است. مثل در منطق قسم پنجم از اقسام پنجگانه شناخت است. شناخت در منطق بیش از چهار قسم نیست، یا حد تام است یا حد ناقص یا رسم تام است یا رسم ناقص، که یک شناخت علمی است. گاهی هم برای تفهیم مطلب برای ضعاف یا اوساط مثل ذکر میکنن. این مثل نه از سنخ حد است نه از سنخ رسم. میگن مثل روح در بدن، مثل روبان به سفینه یا سلطان به مدینه است. این برای تفهیم است. همونطوری که ناو خدا نه ناخدا، ناو خدا مثل چوب کشتی، مثل میخ کشتی که جزء کشتی باشه نیست، جدای از کشتی است، ولی رهبری کشتی به عهده اوست. روح در بدن اینطور نیست نظیر اعضای بدن باشد، جزء بدن نیست ولی رهبری بدن به عهده اوست. سلطان در مدینه هم همینطور است. این قسم پنجم که نه حد تام است نه حد ناقص، نه رسم تام است نه رسم ناقص، شناخت دقیق به انسان نمیدهد، شناخت تمثیلی. خاصیت تمثیل هم دو چیزه، یکی این که سطح مطلب را پایین می آورد، یکی این که استعداد شنونده را بالا می آورد تا دست فهم این مخاطب به دامنه اون مطلب برسد، مطلب رو بفهمد. مثال زدن در علوم برای همینه. اگر یه ادیب برای رفع و نصب مثال میزند به ضرب زید عمروان و مانند آن، برای همین دو کاره، یکی پایین آوردن دامنه مطلب، یکی بالا آوردن دست فهم طرف تا همسان بشند و بفهمند. این قسم مثل در قرآن هست. قسم دیگر به عنوان ضرب المثل، گذشته از این که مشابه این مطلب را در بر دارد، الگو قرار دادن است. مثل ضرب الله مثلا للذین آمنوا للذین کفروا، که اینها الگو هستند. اما اون قسم اول که ضرب المثل برای همون دوکار باشد، یعنی دامنه مطلب را پایین آوردن، دست فهم مخاطب را بالا آوردن که همسان بشه درک کنند. در جریان توحید اون برهان دقیق، برهان تمام که در سوره مبارکه انبیاست که لوکان فیه ما آلهت الا الله لفسدتا، برای همین یه مثلی در قرآن هست که ضرب الله مثلا للذین کفروا کذا و للذین آمنوا کذا و ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا متشاکسون. اگر یه بنده چند تا ارباب ناسازگار داشته باشد کار او منظم نیست. اگر یک غلامی چند تا مولای ناسازگار با هم داشته باشند وضع او هماهنگ نیست. اگر جهان چند تا خدا داشته باشد حتما ناهماهنگند که بحث مبسوطش تو سوره مبارکه انبیا گذشت. اینجا برای اون وهم اون خیال نیست که بگیم دوتا خدا چون علمشون حقیقی است هر دو هماهنگ کار بکنن. اینا نفس الامری در کار نیست، واقعی در کار نیست تا بگیم برابر با ماه و الواقع کار کنن. دوتا خدا هست ولا غیر، بقیه عدم محضن. و چون هر دو ذاتشون مخالف یکدیگر است و صفاتشون عین ذات است، بس دو تا علم متباین هست. درک برهان تمانو برای خیلی از خواص مشکل بود، لذا برهان تمانو را به برهان توارد علتین برگردوندن. اینا خیال کردن که دو تا خدا مثل دو تا پیغمبره که اینا بشینن هماهنگ کنن برابر با ماه و الواقع و نفس الامر کار کنن. واقعی در کار نیست، نفس الامر در کار نیست، واقعیت و نفس الامر هرچه هست فعل این هاست دیگه، ما غیر از خدا چیزی که نداریم. که این برهان دقیق که فهمش برای خواص مشکل است چه رسد برای عوام، این را ذات اقدس اله در قرآن کریم مثال کرد، فرمود اگر دو تا مولای ناسازگار که علمشون فکرشون دوتاست بخوان یه غلام را اداره کنند بی نظمی رخ میدهد. رجلن فیه شرکا و متشاکسون، ناسازگارن. این یک مثلیست برای فهموندن برهان تمانو برای توده مردم، یعنی برای فهموندن آیه لوکان فیه ما آلهت و الا الله لفسدتا. برای غیر اخص حتی برای خواص این مثل کار آمده. این مثل برای تفهیم مطلب است. اما این که وجود مبارک مریم سلام الله علیها مثل است، ضمن این که اون مطلب قبلی را میفهماند، یعنی الگوست. خدای سبحان مریم را الگو قرار داده، آسیه همسر فرعون را الگو قرار داده، اما اون دو زن الگو قرار نگرفتن. لکن نمونه این مطلبن که ممکن است کسی با داشتن همه وسایل تربیتی جهنمی بشود، بلکه اینکه سوء اختیار اوست. مطلب دیگران است که در اینجا نفرمود نمونه زنهای خوب مریم و آسیه هستند، فرمود نمونه مردم خوب. ما یه زن داریم، یه مردم داریم، یه مردان. مردان در برابر زنانن، اما مردم اهم از زن و مردان. میگه مردم انقلاب کردن، مردم رأی دادن، مردم چنین میگن. این مردم در برابر زنها نیستن، اون مردانن که در برابر زنانن. قرآن میفرماید نمونه مردم خوب، نه نمونه زنان خوب. ضرب الله مثلا للذین نه للاتی. نمونه جامعه خوب مریمه. چرا؟ چون دین نه برای این بدن آمده نه برای اون بدن، بدن زن و مرد با هم فرق دارد، خواص بدنی فرق دارد، برخی از اوصاف هم فرق دارد، اما حرف اول انسان را روح او میزند. روح نه مذکر است نه مؤنث، نه مرد است نه زن. وقتی ذات اقدس اعلام فرماید نفختو فیه من روحی، این که مخصوص آدم نیست که، حوار هم شعار میشود دیگر. این روح الله نه زن است نه مرد، مجرد است. دین برای روح الله آمده است نه برای این پیکر. اون روح الله اگر به این پیکر تعلق بگیرد، ابزار این پیکر را رعایت می کند. اون روح الله اگر به اون پیکر تعلق بگیرد، ابزار او را تر بکند. احکام مشترک است در بخشی از امور، اختلاف است نه مخالفت. زن خوب نمونه مردم خوبند، زن بد نمونه مردم بدن. سخن اللاتی نیست، اللواتی نیست. ضرب الله مثلا للذین، نه للاتی، للذین کفروا امرأت نوح. سرش آن است که زن یه سلسله تکالیف خاصه دارد، مرد یه سلسله تکالیف خاصه دارد. اینا دو صنفن در بخشای از سوره مبارکه احزاب ملاحظه فرمایید. اون خطوط کلی انسانیت را درباره زن و مرد مشترک می‌زند. آیه 35 سوره مبارکه احزاب این است: ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات و صابرین و صابرات و الخاشعین و الخاشعات و المتصدقین و المتصدقات و صائمین و صائمات و الحافظین فروجهم و الحافظات. خلاصه و ذاکرین الله کثیرا و ذاکرات اعد الله لهم مغفرتا و اجرا. در بخشای از سوره مبارکه نحل فرماید که زن و مرد ندارد، نه اینکه زن و مرد هستند و با هم مساویان. آیه 97 سوره مبارکه نحل این است: من عمل صالحا من ذکر و انثی، چه زن چه مرد، و هو مؤمنون فرنهین و حیات طیبه. حیات و طیبه دو تا عنصر محوری دارد: الحسن الفاعلی و الحسن الفعلی. آدم خوب، کار خوب. آدم خوب خوبیش به عقیده است دیگر، کار خوبش هم به اوصاف و افعالشه. ما بعد از این دو حسن چیز دیگه لازم نداریم که. یکی طهارت روح که ایمان داشته باشه، یکی طهارت عمل کار خوب داشته باشد. آمنو و عملو، آمنو و عملو. مطلب بعدی آن است که این که ذات اقدس اعلام فرماید انسان آوردیم و انسانیت انسان به این است که انشأنا خلقا آخر فتبارک الله و احسن الخالقین، مال هم اون روح است. ما میگیم زن و مرد فرقی نمی کنن، دو تا صنف هر کدوم کار خودشون دارن، تو خطوط کلی فقه که فرق نمی کنن، تو خطوط کلی کلام و فلسفه که فرق نمی کنن، تو خطوط کلی اخلاق و حقوق که فرق نمی کنن. اینا دو صنفن، هر کدوم حکم خاص خودشون داره. اونها یعنی بیگانه ها که مادی اندیشن میگن زن و مرد فرق نمی کند. ما با سالبه موضوع به سلب موضوع حرف میزنیم، اونا با سلب محمول حرف میزنن. ما میگیم زن و مرد فرق نمی کند، یعنی ما زن و مرد نداریم. بدن رو میگی در اختیار روحه، روح رو میگی که اصل و شناسنامه انسان است، اون مذکر است نه مؤنث. اما اونا میگن انسان همینه که ما تو تالار تشریح میبینیم، چیز دیگه نیست. لذا تمام درمانهای انسان را از آزمایشگاه موش میگیرن. ما میگیم یه سلسله بیماریهایی در انسان است که آزمایشگاه موش جواب نمیده. این آیه سوره احزاب که دارد به زنها میگوید به زنان پیغمبر لا تخزن بالقول فیسمع الذی فی قلبه مرض بقول قولا معروفا. و مردی که نامحرم نگاه میکنه مریضه، این مرضش رو با آزمایشگاه موش میخوای حل کنی؟ با چی میخوای حل کنی؟ این مرض است یا نیست؟ اونها میگن انسان همینه که تو تالار تشریح میبینیم همین، لذا زن و مرد با هم فرق نمی کنن. ما میگیم زن و مرد فرق نمی کنه از باب سالبه به انتفاع موضوع، یعنی اونجا ذکورت و انوثتی نیست. کمال انسان و هویت انسان به روح اوست، روح نه مذکر است نه مؤنث. اینا میگن مذکر و مؤنث همین بدن است و اینا فرق نمی کنن. پس اگر ما میگیم حقوق زن و مرد مساوی است، با اینکه اونها میگن حقوق زن و مرد مساوی است، خیلی فرق است. ما میگیم اون چه به روح برمیگردد یکسانه، بله اون چه به بدن برمیگرده فرق میکند دیگر. یکی حجاب داره، یکی نداره، یکی آسیه نماز بخونه، یکی بلند نماز بخونه. اون چه مربوط به بدنه ولی مربوط به انسانیت نیست، این ابزار کاره. اونی که به انسانیت وابسته است او روحه. کدوم وصف، کدوم حکم بر عدل الهی، حقوق الهی، ایمان الهی، اعتقاد به وحی و نبوت و معاد و ولایت و امامت و اینها بین زن و مرد فرق است؟ بنابراین اگر ما میگیم زن و مرد با هم فرق ندارن، یعنی هویت انسان به روح اوست و روح نه مذکر است نه مؤنث. اونا میگن تمام هویت انسان به همین است که ما تو تالار تشریح میبینیم و اینها یکی مذکر است یکی مؤنث، فرقی نمی کنه. لذا قرآن کریم می فرماید مریم نمونه مردم خوب است نه نمونه زنان خوب. ضرب الله مثلا للذین آمنوا مریم بنت کذا و کذا. همسر فرعون آسیه نمونه مردم خوب است نه نمونه زنان خوب. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، برای اینکه او با روح مجردش به کمال رسیده است. این روح مجرد در هر انسانی هست، ایمان است دیگر، ایمان است، اعتقاد است، فهم، یعنی فهم. او حرفای انبیاء ابراهیمی رو خوب فهمید. اونا به ما گفتن الجار ثم الدار، این حرف همه انبیاست. این در دعا میگوید الجار ثم الدار، خدایا من خانه میخوام اما میخوام کنار تو باشد. اندک بیت، اندک یعنی اندک، اول کنار تو باشه بعد خانه میخوام. این کجا با فهم دیگری کجا؟ اینا رو هم از انبیاء ابراهیمی گرفتن دیگه. رب ابن لی اندک، کنار تو که باشه بیتن فی الجنه، الجار ثم الدار، نگفت بیتن اندک فی الجنه، خیلی فرقه. نگفت یه خانه در بهش نزد خودت بده که بشه الدار ثم الجار. این میشه فهم دیگه. اینا رو ابراهیم تربیت کرده سلام الله علیه دیگه. خب اینه که قرآن رو خیلی تکیه میکنه. بنابراین در سوره مبارکه نحل فرمود به اینکه چه زن چه مرد، یعنی فرق میکند. اونی که کار میکنه روح، روح که نه مذکر است نه مؤنث. این موقع نماز میگه درکعت نماز صبح قربت الله، اونم میگه این قربت الله مال روحه. نماز که هست، روزه که هست، کار خیر که هست، نیت هست دیگه، انما الاعمال بالنیات. این نیت که مال دست و پا نیست که، که انما الاعمال بالنیات لكل امرئ ما نوى. تمام جوهر اصلی به نیت و قصد قربت و امثال ذلک است. این مال روحه، روح که نه مذکر است نه مؤنث. لذا فرمود من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون. حیات طیب مال انسان است، انسان نه مذکر است نه مؤنث، بدن بله یا اینه یا اون. لذا در این قسمت ها کاملا هر دو بخش را رعایت فرمود. فمود ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط. اینا نمونه مردم بدند. کانتا تحت عبدین من عبادنا. خب راه برای تکاملشون باید هنظر باز بود دیگه. وجود مبارک نوح، وجود مبارک لوط، انبیا بودن، یکی از انبیا اول العزم است، یکی از انبیا غیر از بردگان صالح خدا هستند و خیانت فکری کردند، ایمان نیاوردن، عمل صالح نداشتن. چون این چون بود با اینکه اینا اعضای بیت نبوت بودن، نه عذابی که آمد توانستن در پناه نبوت از عذاب نجات پیدا کنن، نه در قیامت از آتش قیامت به برکت نبوتی زندگی کردن نجات پیدا میکنن، نه از عذاب دنیا نه از عذاب آخرت. فلم یغنیا این دو پیغمبر از این دو زن، نه در دنیا نه در آخرت، نه در از عذاب دنیا نه در عذاب آخرت. فلم یغنیا انهما من الله شیئا، خزی دنیا که بود دامنگیر اینا شد و در قیامت هم گفته می شود ادخلا این دو النار مد داخلین. گاهی غیله برای عدم اهتمام است، مثل این گونه از موارد. ما نمیگیم برو تو جهنم، بنا گفته میشه برو تو جهنم. گاهی برای عظمت است که حتما اون فاعل نباید اسمش برده بشه، مثل در جریان اون طوفان نوح که وقتی ذات اقدس اله فرمود وقتی قهرمون جلوه بکند به چشمه نمیگیم آبت زیاد کن، به تنور میگیم آب در بیار. خب آب که همه جا میتونه در بیاره که، به فارت تنور، یعنی حواستون جمع باشه اونجایی که آتش در میاد ما آب در میاریم. وگرنه این همه دامنهای کوه و این همه چشمه ها و این همه جا برای آب در آوردن کم بود که حالا به تنور بگه تو آب در بیار. در این گونه از موارد برای اهمیت مطلب نام نمیبرد، یا اگر ببرد میگه قیل و فارت تنور. لذا یعتیه الموت من مأمنه، که در بعضی موارد انسان گاهی از جای چوب میخورد که فکر نمیکرد. اینی که آدم همیشه خود را باید بسپرد به خدا همین. گاه یعتیه الموت من مأمنه، از راهی که هیچ توقع ندارد آسیب میبیند. لذا به ما گفتن هیچ کسی نیست حافظ شما باشه الا خدا، خودت به او بسپار راه بدید. یعتیه الموت من مأمنه، اگر خطر بخواهد بیاید دیگه منتظر نباشد که چشمه جوشش بیشتری داشته باشد، نه ما از تنور آب در میاریم و فارت تنور. حالا اگر بخواهد این آب را، این آبی که اصلا قابل قیاس کجا بره؟ خب دریا اونجا نبود که آب بره دریا، که همون خدایی که گفت این آب بیرون بیار همون خدا به زمین میگه فرمان. اینجا هم غیله است، از بس عظمت دارد یه نام رو نیبد نمیفرد ما گفتیم غیله. یا ارزوب لئی ما اکه و یا سما و عقلی، زمین بلعید اون ساکت شد دیگه نبارید، اینم هرچی بود بلعید. خب زمین چقدر آب میتونه ببلعه؟ مختصری دیگه که دریا نیست که. همونی که دریا گونه از تنور آب در میاره به زمین میگه دهن باز کن همه رو ببر. در این گونه از موارد سخن از غیله است، یعنی از بس این فعل مهمه و فاعل مهمه. با عظمت یاد میکند، میفهمد که یا ارزوب لئی ما اکه و یا سما و عقلی. آیه 44 سوره مبارکه هود این است: و غیله یا ارزوب لئی ما اکه و یا سماع و عقلی و قیز الما و قضی الامر، همش فعل مجهول. و استوت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالمین. اینجا از بس عظمت فاعل مهم است که نام مبارک الله را نمی برد. اما اونجا که مربوط به گفتارهای عادی و راهنمایی‌های عادی است، سخن از قلنا و قلتو و امثال ذلک است. همون سوره مبارکه هود آیه 40، حتی اذا جاء امرنا فارت تنور، به وجود مبارک نوح گفتیم قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلک الا من سبق. اونجا سخن از قلناست چون امر عادی است. اما امرهای غیر عادی یا برای تحقیر است یا برای تفخیم، در هر دو جا سخن از غیله است. لذا در جریان امرأه نوح و لوط سخن از غیله است برای عدم احتماع به اینها. غیلت خورن نار من داخلین، این مال همسران این دو پیامبر که با اینکه در بیت نبوت تربیت شدن، نه در دنیا ترفی بستن نه از آخرت سودی برد. و ضرب الله مثلا للذین، نه للاتی، نمونه مردم خوب، للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین و مریم ابنت عمران. نمونه مردم خوب آسیه است و مریم، برای اینکه اینا با انسانیتشون رشد کردن، این انسانیت مشترکه، با روحشون رشد کردن، اینجا مشترکه. وگرنه سخن از حجاب و عفاف و مادری باشه که این نمونه مردم خوب نمیتونه باشه، این نمونه زنان خوبه. در بخشای از قرآن کریم در سلسله انبیا که میاد وذکر فی الکتاب ابراهیم، وذکر فی الکتاب، وذکر فی الکتاب مریم، در ردیف انبیا ذکر میکنن دیگه. خب بیاد ابراهیم باش، بیاد موسی باش، بیاد عیسی باش، بیاد مریم باش، جریان مریم را بگو. این برمشه جزء انسانهای بزرگ جوامع بشری هن که برای همه میتونن الگو باشن. وضع کرفید کتاب مریم از همین قبیله. اینجا هم فرمود در باره همسر فرعون اون چند تا خواسته دارد. از قالت رب ابن لی اندک، بهش میخوام، خانه میخوام، اما اول تو رو میخوام. آدرسی که میدم کنار خودت یه خانه برای ما بساز. خب این خیلی فرق میکند با دیگران. در پایان سوره مبارکه قمر دارد که ان المتقین فی جنات و نهرین، بدون واو ها، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، دیگه واو نیست، نه اینکه این است و اون است و جدای از همان، بدون واو میگد مردان پرهیزکار جایگاهشون عند ملیک مقتدره. این عند ملیک مقتدر اون لذت های روحی اینهاست، اون فی جنات و نهر لذت های جسمانی اینهاست. الان ممکنه کسی همین بحث های تفسیری کلمات قرآن، کلمات اهل بیت و علیهم السلام، در بحث حدیث هر جا هست، بالاخره در یک باغی باشه، هوای خوب باشه، میوه های فراوانی باشه، چشمه های فراوانی باشه و این احادیث کتاب کلینی رو داره میخونه، این هم فی جنات و نهر است، هم عند ملیک مقتدر، عند علی و اهلی علیهم السلام است. اون لذت روحانی در فهمیدن حدیث کلینی است، اون لذت جسمانی مال بدنشه. در بهشت این دو لذت هست، منتها اون عند ملیک مقتدر لذت روح اوست، وگرنه اون که آدرس ندارد که. اون فی جنات و نهر لذت جسم اوست. برخی ها خواستن بگن بله من خواف مقام ربهی جنتان، این دوتا بهشت، یکی جسمانی است که میوه است و درخت است و آب است و هوای خوب، یکی هم روحانی است عند ملیک مقتدره. گرچه نظر دیگران است که و من دون هما جنتان، دوتا بهشت دیگر است، جمع میشه چهار بهشت، حسابای دیگر است، به این کار به روحانی و جسمانی ندارد. غرض این است که آسیه حرفش اینه رب ابن لی، و از طرفی هم دیگه این تو نیست، به من خودم زحمت کشیدم، نافله خوندم، فریضه خوندم، نماز مستحبی خوندم، نوازه گرفتم، استحق نه، بانی اوست بالاخره. ما بکن من نعمتن فمن الله دیگه، اون توفیقی که داد، اون وسائل رو که فراهم کرد، همه با اوست دیگه. لذا لا سن ایلی ولا لغیری فی احسانی که ولا عذری فی اساعتی. این دعاهای توحیدی رو تو قنوت و اینا گفتن بخونید دیگه، که لا سن ایلی ولا لغیری فی احسانی که ولا عذری فی اساعتی وغفر لمن فی مشارق الارض و مغارب ها من المؤمنین و المؤمنات. بله دیگه، وقتی که به اون جا رسید همونطوره دیگه، کسی به اون حد برسه بله دیگه. اینجا میفرماد به این که رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، این خاصه اساسی من اینه، این خاصه اساسی منم دو بخش دارد، بخش اول الجار است، بخش دوم الدار است، که الجار سمت دار. اما بخش های دیگه مربوط به دنیا، و نجدی من فرعون، که یه جرثومه فسادی است، ظلم هم که دارد، کفر هم که دارد، اصلا یه آدم فاسدی است دیگر. و نجدی من فرعون و عملهی، که رفتار ظالمانه دارد. تنها ظلم در مصر مال فرعون نیست، آل فرعون هم همینطور بودن دیگه. او به اونها میگفت علی سری مالک مصر و حاضر انهار و تجدیم تحتی، آل فرعون همینطور بودن دیگه. تنها خود فرعون که نبود، که عرض کرد خدایا این جور سومه فساد را از من دور کن، من رو از این نجات بده، از رفتار ظالمانه او من رو محفوظ کن، از قوم بدندیشی که مثل خود او هستند ما را حفظ کن، و نجنی من القوم الظالمین. در باره مریم سلام الله علیها فرمود به مریم ابنت عمران، چون نذر کردن که نظر تو اونجا اصرار دارن که بنت عمران باشد. این کلمه که الان جز کلمات مستقبه هست و لاینبغی ذکره هست، اول به این معنا نبود. این الفاظ قبیح میدونید در لغت خیلی فراوانه، مثل کلمه قائد، که الان قائد را کسی کمتر به کار میبره چون بده دیگه. این قائد که معنی مدفونی است، اون زمین پستی که میرفتن اونجا قضای حاجت میکردن، اون زمین پست رو میگفتن قائد. در قرآن فرمود او جاء احد منکم من القائد، اگر کسی از جای پست آمد، کنایه از آن است که اگر مدفوعی داشت رفت اونجا، وقتی آمد باید وضوع بگیرد. کم کم این معنا که کنایه بود دیگه، معنای مدفوع که نبود، بر مدفوع به عنوان معنای رائج گفته شد گفته شد تا این رو گذاشتن کنار. معانی قبیح، الفاظ فراوان دارد. سرش آن است یه بار این لفظ رو میگن تا چند مدتی، وقتی کم کم شیوع پیدا کرد این لفظ رو حالا کنار میذارن، یه لفظ کنایه دیگه در میارن. لذا برای معانی قبیحه الفاظ فراوانی هست، تا چند مدتی که این رواج پیدا کنه میگن مثل دستشویی، دستشویی که به این معنی، بعد از چند مدتی هم این کلمه دستشویی رو به کار نمیبرن. این دستشویی که به معنای قضای حاجت نیست، این کنایه از اون جای بعد است. وقتی این شهرت پیدا کرد دیگه، حالا رسم شد، این کلمه دستشویی هم گرفته میشه، یه لفظی دیگه میذارن روش. کلمه فرج هم همینطوره، اون روزها که به این معنا نبود که حالا قبیح باشه. که فنفخنا فیه، در این موضع من روحنا که تمثل لها بشرن سویا بود، و صدقت وجود مبارک مریم به کلمات ربها و کتبی، همون چرا که شنید که تمثل لها بشرن سویا، حرفای خدا رو شنید، من از طرف او آمدم، اینا کلمات الهی است دیگر، شنید، هم کتب الهی را که بر انبیا نازل شده است تصدیق کرد، و جزء قانتین و خاضعین و عابدین بود. در بخشای از اوصاف خاصه وجود مبارک مریم به عنوان وصف خاص که او صدیقه است هم یاد شده است، که مریم از همین قبیل بود که او تصدیق کننده اوصاف الهی بود. آیه 75 سوره مبارکه مائده این است: مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسول و امه صدیقه، یعنی هم صادق است هم مصدق است، هم راستگوست، هم کتب الهی را هم کلام الهی را تصدیق کرده است. کانا یأکلان الطعام و مانند آن. بنابراین وجود مبارک مریم سلام الله علیها و وجود مبارک آسیه سلام الله علیها، اینا نمونه مردم خوبند و خوبیشون هم در تصدیق است. الگو بودن اونها، در قانص بودن اونها، در مصدق بودن اینها، در صادق بودن اینها، در صدیق بودن اینهاست. در جریان الگو بودن همسر فرعون هم در این که او از کفر و کافر تبری کرد، تولی او هم رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه بود، اهل بهشت بود و بهشت را در کنار لقاء الله می طلبد. اول خدا و از خدا بهشت می طلبد. حالا مرحوم ابن طاووس امثال جالی که خب دست ما به اونها نمی رسد، اونا اشکال میکنن کسی که خوفا من النار یا شوقا الی الجنه بخواهد عبادت بکند، لکن خود نصوص اهل بیت علیهم السلام این عبادت های سگانه هر سه قسم درست میدونه. حتی خود استمیر، اونا که خوفا عبادت میکنن عبادتشون صحیحه، اونا که شوقا عبادت میکنن صحیحه. ولی مرحوم ابن طاووس و این سایر بزرگان میگن اینا خدا را وسیله قرار میدن برای اینکه برسن به بهشت، که اگر معاذ الله بهشتی نبود، جهنمی نبود، خوف و شوقی هم نبود، خدا را عبادت نمی کردن. اونا مشکلشون اینه. ولی علی ای حالن، اگر کسی خدا اینا کرده، خدا را وسیله قرار بده که هدفش چیز دیگه است، مقصودش چیز دیگه است، این خب مشکل جدی دارد. اما نه، خدا هدف است، خدا محبوب است، خدا معبود است. نمی داند از خدا چه بخواهد، نمی داند غیر از خوف از نار و شوق به بهشت لقاء الله هست که فوق این هاست. از خدا همینا رو می خواهد. ولی معبود او، محبوب او، مقصود او ذات اقدس اله است. لذا عبادت های همه اینها صحیحه. الحمدلله رب العالمین.